فصل 23 ماهیت معبد. آیه‌ای از کتاب مقدس که پیش از همه اساس و ستون اصلی ایمان منتظران ظهور دوباره بوده است، اعلام تا 2300 شام و صبح آنگاه معبد تطهیر خواهد شد بود. دانیال فصل 8 آیه 14. این کلمات برای همه ایمانداران به برگشت زود هنگام خداوند بسیار آشنا بود. این نبوت به عنوان شعار ایمان بر لبهای هزاران نفر تکرار می گشت. همه احساس کردند که درخشان ترین انتظار و عزیزترین امیدشان به وقایع پیش بینی شده در آن وابسته بود. نشان داده شده بود که این مدت نبوی در پاییز سال 1844 خاتمه می یابد. منتظران برگشت همراه با بقیه دنیای مسیحی موافق بودند که زمین و یا بخشی از آن همان معبد است. آنان چنین فهمیدند که تطهیر معبد تطهیر زمین با آتش روز عظیم آخر خواهد بود و اینکه این واقعه در برگشت دوم صورت خواهد گرفت. از این رو نتیجه این بود که مسیح در سال 1844 به زمین باز خواهد گشت. ولی زمان مقرر گذشته بود و خداوند ظاهر نشده بود. مؤمنین می دانستند که کلام خدا امکان نداشت نادرست در بیاید. پس تفسیر ایشان در مورد نبوت می باید اشتباه باشد. ولی اشتباه در چه چیزی بود؟ بسیاری با انکار اینکه 2300 روز در سال 1844 پایان می یابد، شتاب زده گره گشایی کردند. هیچ دلیلی برای این انکار وجود نداشت جز اینکه مسیح در تاریخ مورد انتظار برنگشته بود. آنها دلیل می آوردند که اگر مدت نبوی در سال 1844 خاتمه یافته بود، مسیح برای تطهیر معبد با تطهیر زمین به واسطه آتش برمی گشت و چون برنگشته بود پس روزها نمی توانند پایان یافته باشد. پذیرش چنین نتیجه گیری مفهومش تکذیب محاسبه پیشین دوره نبوی بود. یقین یافته بودند که آغاز مدت 2300 روز به زمان اجرای فرمان اردشیر برای تعمیر و بنای اورشلیم در پاییز 457 قبل از میلاد برمی گردد. با در نظر گرفتن این تاریخ به عنوان نقطه شروع، یک هماهنگی کامل در کاربرد همه وقایع پیش بینی شده در تفسیر این مدت در دانیال فصل 9 آیه های 25 تا 27 وجود داشت. 69 هفته یا 483 سال نخست از این 2300 سال به ظهور مسیح آن مسح شده موعود می رسید و تعمید و نزول روح القدس بر مسیح در سال 27 میلادی درست مطابق جزئیات تحقق یافت. در وسط هفته 70 بنا بود مسیح منقطع گردد. مسیح 3 سال و نیم پس از تعمیدش در بهار سال 31 میلادی مصلوب شد. این 70 هفته و یا 490 سال به طور خاص متعلق به قوم یهود بود. قوم در خاتمه این مدت نبوی رد کردن مسیح را با جفا رساندن به شاگردان او نهایی نمود و در نتیجه رسولان در سال 34 میلادی به دعوت غیر یهودیان پرداختند. با پایان یافتن 490 سال از 2300 سال 1810 سال باقی می ماند. از سال 34 میلادی با اضافه کردن 1810 به سال 1844 می رسیم. فرشته گفت آنگاه معبد تطهیر خواهد شد. کلیه جزئیات نبوت بدون شک در زمان معین تحقق یافته بود. در این محاسبه همه چیز روشن و هماهنگ بود جز اینکه واقعی دال بر تطهیر معبد در سال 1844 دیده نشده بود. انکار اینکه مدت در آن تاریخ خاتمه یافته، یعنی همه امر را به اختشاش کشاندن و رد نگرشی است که با تحقق بی شائبه نبوت ها تثبیت شده بود. ولی خدا قوم خود را در جنبش انتظار برای برگشت دوباره هدایت کرده بود. قدرت و جلالش همراه با کار بود و اجازه نمیداد که به تاریکی و سرخوردگی بیانجامد و همچون هیجان غلط و متعصب مورد سرزنش قرار گیرد. او نخواهد گذاشت که کلامش درگیر شک و تردید باشد، گرچه بسیاری محاسبه مدت نبوی پیشین را کنار گذاشتند و صحت جنبش را بر مبنای آن انکار کردند، ولی دیگران تمایل نداشتند تا نکات ایمان و تجربه ای را که به واسطه کتاب مقدس و شهادت روح خدا به دست آورده بودند تکذیب نمایند. آنها باور داشتند که اصول صحیح تفسیر را در مطالعه نبوت‌ها پذیرفتند و وظیفه‌شان حفظ حقایقی است که به دست آوردند و ادامه همان روش پژوهشی در کتاب مقدس. با دعاهای جدی نظریات خود را مرور کرده و کتاب مقدس را برای کشف اشتباهشان مطالعه نمودند. وقتی نتوانستند در محاسبه مدت نبوی اشتباهی بیابند، به مطالعه دقیق تر موضوع معبد راهنمایی شدند. آنها در تحقیقشان آموختند که هیچ دلیل و مدرک کتاب مقدسی در حمایت از نظریه مردمی مبنی بر اینکه زمین معبد است وجود ندارد، ولی توضیح کاملی در مورد معبد، ماهیت، محل و خدماتش را در کتاب مقدس یافتند. شهادت نویسندگان مقدس آنچنان واضح و مفصل بود که شکی باقی نگذاشت. پولس رسول در رساله به عبرانیان میگوید عهد نخست قوانینی برای عبادت داشت و نیز از محرابگاه زمینی برخوردار بود. خیمه‌ای برپا شده بود که در اتاق نخست آن چراغدان، میز و نان حضور قرار داشت. این مکان قدس خوانده میشد. پشت پرده دوم نیز اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. در این اتاق بخوردان زرین و صندوق عهد قرار داشت که با طلا پوشانیده شده بود. در این صندوق ظرف زرین منا، عصای هارون که شکوفه آورده بود و الواح سنگی عهد قرار داده شده بود. بر بالای صندوق کروبیان جلال بر جایگاه کفاره سایه گستر بودند. رساله به عبرانیان فصل 9 آیه های 1-5. قدسی که پولس در اینجا به آن اشاره می کند خیمه ای بود که موسی به دستور خدا به عنوان محل اقامت زمینی باری تعالی ساخت. آنگاه باید معبدی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شدم. خروج فصل 25 آیه 8 دستوری بود که خدا به موسی بر کوه داد. بنی اسرائیل در بیابان سفر می کردند و معبد یا خیمه عبادت چنان ساخته شده بود که بشود آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد. با وجود این ساختارش بسیار باشکوه بود. دیوارهایش از تخته‌هایی تشکیل شده بود که روکش قابل ملاحظه‌ای از طلا داشت و در پوشش نقره‌ای قرار گرفته بودند، در حالی که بام آن را با بوشنهای متعدد، پرده‌ها، لایه‌های خارجی پوست و لایه داخلی کتان مرغوب که به زیبایی مزین به تصاویر کروبیان بود تشکیل می‌داد. گذشته از این، محوطه حیات شامل مذبح قربانی‌های سوختنی بود. خود خیمه عبادت شامل دو اتاق معروف به قدس و قدس الاقداس بود که با پرده یا چادری مجلل و زیبا از هم جدا می شدند. پرده مشابه ورودی به اتاق اول را می پوشاند. در مکان قدس چراغدان در سمت جنوب قرار داشت و با هفت‌شاخی خود روز و شب نور قدس را تأمین می کرد. در قسمت شمال قدس میز نان حضور قرار داشت و در برابر پرده‌ای که قدس را از قدس الاقداس جدا می‌کرد، مذبح طلایی بخور قرار داشت که از آن روزانه درخواست‌های بنی اسرائیل با ابری از رایحه معطر به حضور خدا صعود می‌نمود. در قدس الاقداس صندوق عهد قرار داشت، صندوقی از چوب گرانبها که با طلا پوشانیده شده بود و داخل آن دو لوح سنگی قرار داشت که خدا ده فرمان را بر روی آنها نگاشته بود. بر بالای صندوق عهد که پوشش صندوق مقدس را تشکیل می‌داد، تخت رحمت، قطعه‌ای ساخته شده با مهارتی با شکوه و دو کروبی از طلای خالص در دو انتهای آن بود. در این اتاق حضور الهی در ابری از جلال بین دو کروبی ظاهر می‌گشت. پس از استقرار یهودیان در کنعان، معبد سلیمان جانشین خیمه عبادت شد، گرچه ساختمانی دائمی و در ابعادی بزرگتر بود، ولی به همان خصوصیات و اسباب تجهیز شده بود. معبد به این شکل وجود داشت، جز در دوران دانیال که آسیب دیده بود و تا انهدام آن به دست رومی ها در سال 70 میلادی. این تنها معبد موجود بر روی زمین است که کتاب مقدس در مورد آن اطلاعاتی را ارائه می دهد. پولس این مکان را معبد عهد نخست خواند، ولی آیا عهد جدید معبد نداشت؟ با مراجعه به رساله عبرانیان، جویندگان حقیقت دریافتند که وجود معبد دوم و یا معبد عهد جدید در گفتار پولس به طور سربسته نقل شده است. عهد نخست قوانینی برای عبادت خدا داشت و نیز از معبد زمینی برخوردار بود. و استفاده از کلمه نیز مشخص می کند که پولس قبلاً به این معبد اشاره کرده بود. با مراجعه به آغاز فصل 8 آنان چنین می خوانند: خلاصه کلام در آنچه می گوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تخت مقام کبریا در آسمان نشسته و خدمتگزار مکان اقدس، یعنی آن خیمه حقیقی است که خداوند برپا کرده و نه انسان. نامه به عبرانیان فصل 8 آیه های 1 و 2. در اینجاست که معبد عهد جدید آشکار گردیده است. معبد عهد نخست به دست انسان و توسط موسی برپا شد، ولی دومی به دست خداوند و نه انسان. در آن معبد کاهنان دنیوی خدمتشان را انجام می دادن. در این یکی مسیح کاهن اعظم ما به دست راست خدا خدمت می نماید. یک معبد بر روی زمین بود و دیگری در آسمان است. اضافه بر این، معبد ساخته شده به دست موسی مطابق طرحی ساخته شد. خداوند او را راهنمایی نمود. این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد بسازید. و دوباره دستور داده شد: آگاه باش که این همه را مطابق طرحی بسازی که در کوه به تو نشان دادم. خروج فصل 25 آیه های 9 و 40. و پولس میگوید که خیمه نخست مثالی است برای زمان حاضر که در آن هدایا و قربانی ها تقدیم می شد و اینکه اماکن مقدس آن شبیه چیزهای آسمانی بودند و کاهنانی که بنابر شریعت هدایا تقدیم می کردند تنها شبیه و سایه چیزهای آسمانی خدمت می کردند و اینکه مسیح به معبدی داخل نشد که ساختی دست بشر و تنها شبیه معبد حقیقی باشد، بلکه به خدا آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. نامه به عبرانیان فصل 9 آیه های 9 و 23، فصل 8 آیه 5 و فصل 9 آیه 24. معبد آسمانی که در آن مسیح در قبال ما خدمت می کند، مکان عظیم اصلی است که موسی معبد زمینی را مطابق آن نمونه بنا نمود. خدا روح خیش را بر سازندگان معبد زمینی قرار داد. مهارت هنری به کار برده شده در ساختمان آن تجلی حکمت الهی بود. دیوارها ظاهری چون طلای یک پارچه داشتند که نور چراغدان طلایی هفت شاخه را به همه جهت منعکس می نمودند. میز نان حضور و مذبح بخور چون طلای پرداخ شده می درخشیدند. پرده های مجلل که سقف خیمه را تشکیل می داد، بافته شده با تصاویری از فرشتگان به رنگ‌های آبی و ارغوانی و بنفش به زیبایی صحنه می‌افزودند. و پس پرده دوم، جلال مقدس، جلوه دیدنی جلال خداوند بود که هیچ کس جز کاهن اعظم نمی‌توانست وارد آن گردد و زنده بماند. شکوه بی‌نظیر خیمه عبادت زمینی در نظر انسان‌ها جلال معبد آسمانی را که در آن طلایه‌دار ما مسیح در برابر تخت خدا برای من میانجیگری می‌کند به ظهور می‌رساند. جای سکونت شاه شاهان که هزاران هزار خدمتش می‌کنند و کرورها کرور به حضورش می‌ایستند. دانیال فصل 7 آیه 10. آن معبد مملو از جلال تخت ابدی شد که صرافین‌ها محافظان درخشان آن با صورت‌های پوشیده خیش در حین پرستش می‌توانستند در مجلل‌ترین ساختمان ساخته شده به دست بشر بدون انعکاسی ناچیز از جلال و عظمت آن بیابند. با این وجود، حقایق مهم درباره معبد آسمانی و کار بزرگی که در آن برای نجات بشر انجام می‌گرفت به وسیله معبد زمینی و خدمات آن تعلیم داده شد. مکانهای مقدس معبد در آسمان توسط دو اتاق معبد زمینی به نمایش گذاشته می شوند. وقتی یوحنای رسول در رویا نظری به معبد خدا در آسمان انداخت، در آنجا پیشاپیش تخت 7 مشعل مشتعل را دید. مکاشفه فصل 4 آیه 5. او فرشته ای دید که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعاهای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کند. مکاشفه فصل 8 آیه 3. در اینجا به نبی اجازه داده شد تا اتاق نخست معبد آسمانی را ببیند و آنجا 7 مشعل مشتعل و مذبح طلایی که در معبد زمینی با چراغدان و مذبح بخور نشان داده شده بود ببیند. دوباره معبد خدا در آسمان گشوده شد. مکاشفه فصل 11 آیه 19. و او نظری به پس پرده داخلی بر قدس الاقداس انداخت. او در آنجا صندوق عهد او را مشاهده نمود که نماد صندوق مقدس ساخته شده به دست موسی برای نگاه داشتن احکام خدا بود. بدین ترتیب آنانی که این موضوع را مطالعه می نمودند شواهد غیر قابل انکاری از وجود معبد آسمانی یافتند. موسی معبد زمینی را مطابق طرحی که به او نشان داده شده بود بنا نمود. پولس تعلیم می دهد که طرح از روی معبد حقیقی بود که در آسمان است و یوحنا نیز شهادت می دهد که آن را در آسمان دیده است. در معبد آسمانی محل سکونت خدا، تخت او در عدالت و داوری مستقر گشته است. در قدس الاقداس احکام او یعنی معیار کل حقیقت که همه بشریت به وسیله آن آزمایش می شوند موجود است. صندوقی که حامل الواح احکام است با تخت رحمت پوشیده می شود که در برابرش مسیح خون خود را در قبال گناهکاران ارائه می نماید. این نماد وحدت عدالت و رحمت در نقشه نجات بشر است. این وحدت حکمت سرمدی به تنهایی می توانست چاره جوید و قدرت بیکران به نتیجه برساند و آن وحدتی است که تمام آسمان را در حیرت و تمجید فرو می برد. کروبیان معبد زمینی که محترمانه بر تخت رحمت می نگریستند نماد توجهی بود که لشکریان آسمان به کار نجات دارند. این راز رحمت همان چیزی است که فرشتگان مشتاقند ببینند، که خدا می تواند عادل باشد در حالی که گناهکار پشیمان را تبرئه می کند و رابطه خود با نسل ساقط در گناه را تجدید می نماید و اینکه مسیح می تواند خود را خار کند تا عده بیشماری را از ورطه نابودی نجات دهد و ایشان را با ردای پاک عدالت خیش بپوشاند تا با فرشتگانی که هرگز سقوط نکرده اند متحد شده و برای ابد در حضور خدا زندگی کنند. کار مسیح در نقش میانجی بشر در نبوت زیبای زکریای نبی ارائه شده است که میگوید مردی که نامش شاخه است، او معبد خداوند را بنا خواهد کرد و از جلال ملوکانه برخوردار خواهد شد و بر تخت او نشسته فرمان خواهد راند و کاهنی نیز بر تخت او خواهد بود و میان آن دو مشورت صلح آمیز برقرار خواهد بود. زکریا فصل 6 آیه های 12 و 13. او معبد خداوند را بنا خواهد کرد. مسیح با قربانی شدن و شفاعتش هم اساس و هم بنا کننده کلیسای خداست. پولس رسول به او چنین اشاره کرده میگوید سنگ زاویه که در او تمامی این بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقدس در خداوند برپا می شود و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه ی روحش در آن ساکن است. نامه به افسوسیان فصل 2 آیه های 20 تا 22. او از جلال ملوکانه برخوردار خواهد شد. جلال نجات نسل ساقط بشر به مسیح تعلق دارد. در همه آثار ابدیت سرود نجات یافتگان بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانید، بر او جلال و قدرت با تا ابد آمین خواهد بود. مکاشفه فصل 1 آیه های 5 و 6. او بر تخت پدر نشسته فرمان خواهد راند و کاهنی نیز بر تخت او خواهد بود، نه اکنون بر تخت پرشکوه خود، چرا که ملکوت جلال هنوز مستقر نگشته است. تا زمانی که کارش به عنوان میانجی تمام نشده، خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا نخواهد فرمود. پادشاهی که هرگز در آن زوالی نخواهد بود. انجیل لوقا فصل 1 آیه‌های 32 و 33. مسیح اکنون به عنوان کاهن همراه با پدر بر تخت او نشسته است. مکاشفه فصل 3 آیه 21. بر آن تخت همراه با آنکه ابدی و قائم به وجود ازلی خود است، کسی نشسته که رنج‌های ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد. کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند، تا قادر باشد آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. اما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم. اشعیا فصل 53 آیه 4، نامه به عبرانیان فصل 4 آیه 15 و فصل 2 آیه 18 و نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 1. شفاعت او به خاطر بدن شکافته و شکسته و بدون عیب اوست. دست‌های مجروح، پهلوی شکافته، پاهای صدمه دیده برای انسان ساقط که نجاتش با چنین قیمت بی حد و حصری به دست آمده دادخواهی می‌کند. و میان آن دو شورای صلح برقرار خواهد بود. محبت پدر نه کمتر از محبت پسر اساس رستگاری برای نسل گمگشته است. عیسی قبل از ترک شاگردان گفت: به شما نمیگویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست، چرا که پدر خود شما را دوست می‌دارد. انجیل یوحنا فصل 16 آیه های 26 و 27. خدا در مسیح جهان را با خود آشتی داد. نامه دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 19. و در خدمت معبد آسمانی میان آن دو شورای صلح برقرار خواهد بود. خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. این سوال که معبد چیست در کتاب مقدس به وضوح جواب داده شده است. کلمه معبد یا هیکل همانطور که در کتاب مقدس به کار رفته، در درجه نخست به خیمه عبادت ساخته شده به دست موسی مطابق الگوی آسمانی و در درجه دوم به خیمه حقیقی در آسمان که معبد زمینی به آن اشاره دارد مربوط می شود. با مرگ مسیح خدمت نمادین پایان یافت. خیمه حقیقی در آسمان معبد عهد جدید است و همانطور که نبوت فصل 8 آیه 14 کتاب دانیال در این دوره و عصر تحقق می‌یابد، معبدی که به آن اشاره می‌کند باید معبد عهد جدید باشد. در پایان 2300 روز در سال 1844 معبدی بر روی زمین برای قرن‌های متمادی وجود نداشت. بنابراین نبوت تا 2300 شام و صبح آنگاه معبد تطهیر خواهد شد بدون شک به معبد آسمانی اشاره می‌کند. ولی سوال بسیار مهمی بدون پاسخ باقی مانده است. منظور از تطهیر معبد چیست؟ اینکه چنین مراسمی در مورد معبد زمینی وجود داشت در کتب عهد قدیم قید شده است. ولی آیا ممکن است چیزی در آسمان احتیاج به تطهیر داشته باشد؟ در فصل 9 رساله به عبرانیان تطهیر معبد زمینی و آسمانی به وضوح تعلیم داده شده است. تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزشی نیست. پس می بایست شبیه چیزهای آسمانی با این قربانی ها یعنی خون حیوانات پاک شود. اما اصل آنها با قربانی های بهتر از اینها در نامه به عبرانیان فصل 9 آیه های 22 و 23 حتی به خون پربهای مسیح. تطهیر در خدمت نمادین و حقیقی باید توسط خون صورت بگیرد. در مورد قبلی خون حیوانات و در مورد دوم خون مسیح. پولس دلیل لزوم انجام تطهیر توسط خون را این چنین توضیح می‌دهد که بدون ریختن خون آمرزشی نیست. آمرزش و یا کنار گذاشتن گناه کاری است که باید انجام پذیرد. ولی چگونه گناه با معبد آسمانی و زمینی ارتباط پیدا می‌کند؟ با اشاره به خدمت نمادین است که این موضوع قابل درک می شود. زیرا کاهنانی که بر زمین مراسم را به جا می آوردن تنها شبیه و سایه چیزهای آسمانی را خدمت می کردند. رساله به عبرانیان فصل 8 آیه 5. خدمت در معبد زمینی شامل دو قسمت بود. کاهنان روزانه در قدس خدمت می نمودند، در حالی که کاهن اعظم یک بار در سال کار مخصوص کفاره در قدس الاقداس برای تطهیر معبد را انجام می داد. روزانه گناهکار توبه کننده هدیه‌اش را به در خیمه عبادت می آورد و دست بر سر قربانی گذاشته و گناهان خود را اعتراف می نمود و بدین ترتیب آنها را از خود به قربانی بیگناه منتقل می نمود. آنگاه حیوان کشته می شد. رسول می گوید بدون ریختن خون آمرزشی برای گناه نیست، زیرا حیات هر جاندار در خون است. کتاب لاویان فصل 17 آیه 11. قانون نقض شده خدا جان گناهکار را می طلبید. این خون که نماد جان از دست رفته گناهکار است و گناهش را قربانی حمل می نماید، توسط کاهن به قدس برده می شد تا در برابر پرده که پشت سر آن صندوق حاوی ده فرمانی که گناهکار آن را نقض نموده بود پاشیده شود. با این مراسم گناه توسط خون به معبد منتقل می شد. در بعضی موارد خون به معبد منتقل نمی شد، بلکه گوشت قربانی طبق دستور موسی به پسران هارون داده می شد. با گفتن خدا آن را به شما داده تا تقصیر جماعت را برگیرید، می باید توسط کاهن خورده می شد. کتاب لاویان فصل 10 آیه 17. در هر دو رسم نماد انتقال گناه از گناهکار توبه گرا به معبد بود. این بود نوع مراسمی که روزانه در طی سال انجام می گرفت. گناهان بنی اسرائیل بدین وسیله به معبد منتقل می گشت و انجام یک کار خاص برای پاک کردن آنان ضروری می بود. خدا دستور داد تا کفاری برای هر یک از دو اتاق مقدس انجام گیرد. بدین گونه برای معبد کفاره به جا خواهد آورد، به جهت ناپاکی های قوم اسرائیل و نافرمانی هایشان، یعنی برای تمام گناهان آنها. آری او برای خیمه ملاقات که با ایشان در میان ناپاکی هایشان ساکن است چنین به عمل خواهد آورد. کفاره‌ای همچنین باید برای مذبح انجام گیرد تا آن را از ناپاکی های بنی اسرائیل تطهیر کرده تقدیس نماید. کتاب لاویان فصل 16 آیه های 16 و 19. یک بار در سال در روز بزرگ کفاره کاهن اعظم برای تطهیر معبد وارد قدس الاقداس می شد. کاری که آنجا انجام می شد خدمت سالیانه را کامل می کرد. در روز کفاره دو بزغاله را به در معبد می آوردند و بر آنها قرعه می افکندند. یک قرعه برای خداوند و دیگری برای عزازیل. آیه 8 فصل 16. بزی را که قرعه خداوند بر آن می افتاد می بایست به عنوان قربانی گناه مردم ذبح می شد و کاهن خونش را داخل قدس الاقداس بر روی تخت رحمت و در برابر تخت رحمت می پاشید. خون همچنین می بایست بر مذبح بخور که در برابر پرده قرار داشت پاشیده می شد. هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و بر آن به تمامی تقصیرات بنی اسرائیل و همه نافرمانی هایشان، یعنی به تمامی گناهان آنها اعتراف کند. او این همه را بر سر بز بگذارد و بز را به دست شخصی قابل به بیابان روانه سازد. بز همه تقصیرات ایشان را بر خود به جایی دور افتاده خواهد برد. لاویان فصل 16 آیه های 21 و 22. بز عزازیل دیگر وارد اردوگاه بنی اسرائیل نمی شد و شخصی که بز را به صحرا روانه کرده بود می بایست قبل از ورود به اردوگاه خود و لباسهایش را بشوید. تمام مراسم چنان طراحی شده بود تا قدوسیت خدا و اکراه او از گناه در ذهن مردم نقش ببندد و علاوه بر آن به ایشان ثابت کند که نمی توانند با گناه تماس داشته باشند بدون اینکه به آن آلوده شوند. از هر شخصی انتظار می رفت تا زمانی که این کار کفاره ادامه داشت جان خود را رنجور سازد. همه کسب و کارها کنار گذاشته می شدند و تمامی جماعت بنی اسرائیل می بایست آن روز را با فروتنی از صمیم قلب در حضور خدا همراه با دعا و روزه و تفحص قلب بگذرانند. حقایق مهمی در خصوص کفاره توسط این مراسم نمادین آموخته می شد. جایگزینی به جای فرد گناهکار پذیرفته می شد، ولی گناه به وسیله خون قربانی از بین نمی رفت. وسیله ای فراهم می گشت که گناه به معبد منتقل گردد. گناهکار با تقدیم خون اقتدار احکام را تصدیق و خطای خود را در نافرمانی اعتراف و علاقه خود را به آمرزش گناه توسط ایمان به ظهور نجات دهنده آینده آشکار می نمود. ولی با این حال از محکومیت احکام به طور کامل آزاد نشده بود. در روز کفاره کاهن اعظم با دریافت قربانی از مردم همراه با خون قربانی به قدس الاقداس داخل می شد و آن را بر تخت رحمت مستقیم فوق احکام می پاشید تا رضایت مطالبات آن را ارضا نماید. سپس در نقش میانجی گناهان را بر خود گرفته از قدس خارج می نمود. دستهای خود را بر سر بز عزازیل گذاشته همه این گناهان را اعتراف می نمود و تمثیلوار آن را از خود به بز منتقل می نمود. آنگاه بز گناهان را با خود می گرفت و آن گناهان برای همیشه از مردم جدا شده در نظر گرفته می شدند. خدمتی که انجام می گرفت تنها شبیه و سایه چیزهای آسمانی بود و آنچه که به عنوان نمونه در خدمت معبد زمینی انجام می گرفت در واقع انجام خدمت در معبد آسمانی است. نجات دهنده ما پس از صعود به آسمان کارش را به عنوان کاهن اعظم ما شروع نمود. پولس رسول می گوید مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. نامه به عبرانیان فصل 9 آیه 24. خدمت کاهن در طی سال در اتاق اول معبد، قدس درون حجاب که درب معبد را تشکیل می‌داد و قدس را از صحن بیرونی جدا می‌نمود، نماینده خدمتی است که مسیح در صعودش به آسمان شروع نمود. کار کاهن در خدمت روزانه این بود که خون قربانی گناه و همچنین بخوری را که با دعاهای بنی اسرائیل صعود می‌نمود به حضور خدا ارائه دهد. به همین ترتیب مسیح خون خود را با التماس در قبال گناهکاران عرضه کرد و همچنین دعاهای مؤمنین نادم را با رایحه‌ای گرانبهای عدالت خیش به حضور خدا ارائه می نماید. این بود کار خدمت در اتاق اول معبد آسمانی. آنجاست که ایمان شاگردانش مسیر را تعقیب نمود موقعی که در برابر دیدگانشان به آسمان صعود نمود. در آن است که ایمانشان متمرکز شد. پولس چنین گفت: این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد، جایی که عیسی چون پیشرو ما و به نمایندگی از ما داخل شد، همان که جاودان کاهن اعظم شده است. به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. نامه به عبرانیان فصل 6 آیه های 19 و 20 و فصل 9 آیه 12. این کار خدمت برای 18 قرن در اتاق اول ادامه داشت. خون مسیح در قبال ایمانداران نادم تقاضای آمرزش می نمود و آمرزش و پذیرش آنها را از پدر دریافت می نمود. ولی گناهان ایشان کماکان در دفاتر نوشته باقی می ماند. همچنان که در خدمت نمادین یک کار کفاره در خاتمه هر سال وجود داشت، بدین سان قبل از تکمیل کار مسیح برای نجات بشر کار کفاره‌ای برای از بین بردن گناهان از معبد وجود دارد. این خدمتی است که با اختتام پایان 2300 روز شروع شد. در آن تاریخ طبق پیشگویی دانیال نبی، کاهن اعظم ما به قدس الاقداس داخل شد تا بخش نهایی کار هیبت آور خود را برای تطهیر معبد انجام دهد. همانطور که در قدیم گناهان مردم با ایمان بر قربانی گناه قرار می گرفت و به واسطه خون آن به شکل نمادین به معبد زمینی منتقل می گشت، در عهد جدید نیز گناهان فرد توبه کار با ایمان بر مسیح قرار می گیرد و در واقع به معبد آسمانی منتقل می گردد. و همانطور که تطهیر نمادین معبد زمینی با از بین بردن گناهانی که معبد را آلوده ساخته بود تکمیل می شد، در واقع تطهیر معبد آسمانی نیز با از بین بردن و یا زدودن گناهانی که در دفاتر ثبت شده اند کامل می گردد. ولی قبل از اینکه این امر انجام گیرد، احتیاج به بررسی دفاتر ثبت شده است تا مشخص شود چه کسانی توسط توبه از گناهان و ایمان به مسیح مستحق مزایای کفاره او هستند. بنابراین تطهیر معبد مستلزم کار بازجویی یا کار داوری است. این کار باید پیش از بازگشت مسیح برای نجات قومش انجام شود، زیرا وقتی که بازگردد پاداشش با اوست تا به هر کس بر حسب اعمالش جزا دهد. مکاشفه فصل 22 آیه 12. بدین ترتیب آنانی که نور کلام نبوی را پیروی نمودند دیدند که مسیح به جای برگشت به زمین در خاتمه 2300 روز در سال 1844 داخل قدس الاقداس معبد آسمانی شد تا کار پایانی کفاری مقدم بر برگشتش را انجام دهد. همچنین دیده شد در حالی که قربانی گناه اشاره به مسیح به عنوان قربانی می نمود و کاهن اعظم نقش منجی را ایفا می کرد، بز عزازیل نماد شیطانی بود که مؤلف گناه است و گناهان توبه کاران واقعی سرانجام بر او قرار خواهد گرفت. وقتی کاهن اعظم به واسطه فضیلت خون قربانی گناه گناهان را از معبد خارج می نمود، آنان را بر بز عزازیل قرار می داد. وقتی مسیح به فضیلت خونش گناهان قوم خود را در پایان خدمتش از معبد آسمانی خارج می کند، او آنان را بر شیطان قرار خواهد داد که در اجرای داوری باید قصاص نهایی را بپردازد. بز عزازیل به بیابان فرستاده می شد تا دیگر هرگز به اردوگاه بنی اسرائیل بر نگردد. بدین ترتیب شیطان نیز برای همیشه از حضور خدا و قومش اخراج و در نابودی نهایی گناه و گناهکاران از صحنه هستی محو خواهد شد.